سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی با شما خواهیم بود. شهر اسلو نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده‌های حکومت افغانستان نیز شرکت دارند. از اشتراک نماینده‌های طالبان هم در این نشست سخن گفته شده. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که ویدا برکی پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های افغان از کشته شدن والی نام نهاد طالبان در بدخشان خبر می دهند. تیم ملی فوتبال افغانستان تا چند ساعت دیگر با کمبودیا مسابقه انجام خواهد داد و رهبر شماره دوی شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. تفصیل خبرها. قماندانی امنیه بدخشان میگوید که والی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. لال محمد احمد زید، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، به رادیو آزادی گفت که مولوی امان الله با 13 همراهش اواخر دیروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. احمد زید افزود که 8 تن از کشته شده ها خارجی ها هستند. طالبان مسلح کشته شدن این قماندانشان را رد کردند. ولایت بدخشان که در شمال شرق کشور موقعیت دارد، در این اواخر شاهد ناامنی های زیاد بوده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 10 شورشی در چندین ولایت خبر می دهد. بر اساس یک خبرنامه وزارت دفاع، این شورشیان در عملیات های تصفیه‌ای در حاشیه های کابل، ولایت های لوگر، قندهار، هلمند و فراه کشته شدند. در خبرنامه شماره دقیق شورشیان کشته شده در این عملیات 83 تن گزارش شده است. وزارت دفاع همچنان می گوید که 53 شورشی دیگر نیز زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی رفته است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که قرار است صلاح الدین ربانی، یکی از سخنرانهای این کنفرانس، در شهر جده باشد. بررسی وضعیت یمن از مهمترین نکات مورد بحث در کنفرانس کشورهای اسلامی گفته شده است. این کنفرانس امروز در شهر جده در حال آغاز می شود که ائتلاف کشورهای به رهبری عربستان سعودی در تلاش سرکوب شورشیان حوثی در یمن هستند. این ائتلاف با حملات هوایی حوثی‌های شیعه را هدف می‌گیرد. افغانستان در این مبارزه از عربستان سعودی پشتیبانی کرده است. تیم فوتبال افغانستان با امید نخستین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی امروز در برابر کمبودیا به میدان می رود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل به میزبانی کمبودیا در شهر پنومپن برگزار می شود. افغانستان و کمبودیا هر دو در بازی های نخستشان در سلسله رقابت های مقدماتی جام جهانی سال 2018 شکست خوردند. افغانستان 6-0 از سوریه و کمبودیا 4-0 از سنگاپور. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان از کمبودیا، به رادیو آزادی گفت که شکست سنگین در بازی نخست روحیه فوتبالران افغان را ضعیف ساخته است.
شکست سنگینی که مقابل سوریه داشتیم تا اندازه بر روحیه بچه‌ها تاثیر کرده که شکست به این سنگینی اصلا انتظارش نمی‌رفت. منتها ما آمادگی های هم از نگاه بازی فوتبال و هم از نگاه روحی روانی با بچه‌ها داریم.
از گروه افغانستان و کمبودیا امروز همچنان تیم‌های ژاپن و سنگاپور در برابر هم بازی می‌کنند. این هم چند خبر از خارج کشور. رهبر شماره دوی شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقامات گزارش دادند که ناصر آلو وایشی به روز 12 جون در منطقه هزرموت کشته شد. تا حالا القاعده در این مورد چیزی نگفتند و پس از ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده دومین فرد مطلوب در لیست ایالات متحده آمریکا قرار داشت و به طرح‌ریزی حملات در داخل خاک آمریکا تحت پیگرد قرار داشت. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفتگوهای صلح یمن را در شهر ژنو سوئیس افتتاح کرد. او در سخنرانی افتتاحیه خود خواهان برقراری یک آتش بس بشر دوستانه شد. از آغاز عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بالای حوثی ها در یمن تا حالا بیش از 2600 تن کشته شدند. حوثی های شیعه که از پشتیبانی ایران برخوردارند، صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، اما حملات هوایی نیروهای ائتلاف مانع پیشروی آنها به سوی عدن شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت که پیشنهاد میکند آتش بس با فرارسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شود و حداقل باید 2 هفته ادامه یابد تا زمینه برای انتقال نیازمندی های حیاتی به یمن فراهم شود. هیئت دولتی یمن برای اشتراک در این کنفرانس به ژنو رسیده، اما تیاره ای که نماینده های حوثی ها به شمول اعضای گروه انصار الله را حمل میکرد در مصر مجبور به نشست شده است. منابع سیاسی یمن میگویند که حکومت مصر به این تیاره اجازه نداده که از حریم هواییش عبور کند. وزارت خارجه روسیه میگوید امیدوار است برنامه آمریکا به هدف جابجاسازی اسلحه سنگین در مرزهای روسیه و ناتو عملی نشود. روزنامه نیویورک تایمز روز سه روز گذشته گزارش داد که واشنگتن قصد دارد در چند کشور بالتیک و اروپای شرقی اسلحه سنگین را جابجا کند. با گزارش نیویورک تایمز، آمریکا با این کار میخواهد به کشورهای همپیمانش که از اقدامهای روسیه نگرانند اطمینان دوباره بدهد. وزارت خارجه روسیه دیروز با نشر یک خبرنامه گفت که مسکو امیدوار است از زبان منطق و استدلال موفق شود و از رفتن اروپا به یک برخورد نظامی جدید که پیامدهای خطرناک خواهد داشت جلوگیری شود. پیش از این پولند و لیتوانیا تایید کرده بودند که درباره جابجایی اسلحه سنگین در گودام‌های سلاح در منطقه با واشنگتن مذاکره می‌کنند. ایران نخستین صفحه اینترنتی رسمی همسریابی را افتتاح کرد. مقام‌های ایرانی ابراز امیدواری کردند که این صفحه اینترنتی زمینه ساز ازدواج میلیون‌ها جوان مجرد باشد. محمد گلزاری، معین وزارت امور جوانان و ورزش ایران، در مراسم افتتاحیه این وبسایت گفت تقاضا برای ازدواج در ایران زیاد است و در حال حاضر 11 میلیون جوان مجرد در این کشور زندگی می‌کنند و تعداد آنها در حال افزایش است. حالا جوانان می توانند از طریق همین صفحه اینترنتی مشخصات خود و همسر را که می خواهند بگذارند. جالب این که پروفایل ها را با اطلاعات دیگر درباره عمر، سطح تحصیل، ثروت و گذشته خانوادگی درخواست کننده یک هیئت نظارت کننده بررسی می کند. ایران 80 میلیون جمعیت دارد و حکومت این کشور مردم را تشویق می کند که ازدواج کنند و فرزند به دنیا بیاورند. و خبر اخیر این که جیب بوش والی پیشین ایالات فلوریدا آمریکا نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیشب رسما اعلان کرد. جیب بوش برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا است و در نخستین سخنرانیش گفت که در کمپین انتخاباتی خود از دل و جان مایه می‌گذارد. بوش 62 سال دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین و حالا هم توجه کنین به فهرست داشته های این برنامه. نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان نیز شرکت دارند. از 8 پیش شرط حکومت افغانستان تنها یکی آن تا حالا از سوی پاکستان پذیرفته شده است. نشست به هدف توسعه روابط تجارتی و احیای راه ابریشم جدید در چین برگزار شده و نماینده های افغانستان هم در آن شرکت دارند. تا زمانی که حکومت به خواسته های استادان معترض پاسخ مثبت ندهد، تحسن آنها ادامه خواهد داشت.
خواسته چرخواستی که ما از 15 روز به این طرف با خاطر از این معتصم کرده بودیم همون جنبی عملی نپوشیده، به این خاطر قناعت ما اصل نشده.
کاریابی در دفاتر یک مشکل بزرگ برای جوانان افغان.
یک بست اعلان میشه، در یک بست در حدود 500 نفر یا 400 نفر در اونجا مراجعه میکنه، فرم پر میکنه، در حالی که شاید بعضی بستا قبلا نفرش تعیین شده باشه.
این صحبت در رنگ‌های زندگی. در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. ساعت 9 دقیقه با وقت افغانستان و 6:40 دقیقه صبح با وقت نروژ است، جایی که پایتخت اسلو فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است و در آن نماینده های حکومت افغانستان شرکت دارند. شمار از رسانه ها هست حضور هیئت طالبان در این نشست هم گزارش دادند، اما هیچ منبع رسمی حضور طالبان در این نشست و احتمال دیدار آنها با هیئت حکومت افغانستان را تایید نمی کند. بیشتر در این مورد در گزارش که امید مرزبان تهیه کرده.
کابل حضور هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو تایید میکند، اما جناح طالبان از حضور هیئتشان در این نشست چیزی نگفتند. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که نماینده های طالبان نیز در نشست اسلو شرکت میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی شرکت هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو نروژ تایید میکند، اما میگوید که از حضور طالبان و از احتمال دیدار دو طرف بی خبر است.
هیئت حکومتی افغانستان به اسلو رفتند، در نالویستان در اونجا یک کنفرانس است که بر موضوع صلح صحبت میکنن، بحث دارن، در اون اشتراک میکنن و این کنفرانس به تاریخ 17 و 18 مای 2023 برگزار میشه. معاون دوم ریاست اجرایه آقای محمد محقق به این هیئت است و همراهشان افراد دیگر حکومت هم میباشند.
آقای فیصل درباره اشتراک کننده های این نشست نیز با جزئیات سخن نگفت، اما شماری از رسانه ها گزارش دادند که اشخاص چون حکمت کرزی معین وزارت خارجه، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت، حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان و فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان از کسانی هستند که به اسلو سفر کردند. و اما یکی از رسانه هایی که درباره سفر هیئت طالبان به نروژ گزارش شده شبکه تلویزیونی NBC است. یک عضو هیئت سیاسی طالبان که در قطر زندگی می کند به NBC گفته است شیر محمد عباس ستانکزی، قاری دین محمد حنیف و شیر محمد نماینده های طالبان هستند که به اسلو رسیدند. این منبع از افشای نامش خودداری کرده است. نروژ پیش از این نیز یک بار میزبان مذاکرات غیر رسمی با طالبان بود. در گذشته از نشست های مشابه در جاهای دیگر نیز گزارش شده، از جمله قطر، امارات و چین. اما نشست اسلو به نظر بعضی ها اهمیت بیشتر دارد. حکمت الله عظیمی تحلیلگر سیاسی افغان میگوید نشست اسلو فرصت خوب است تا نماینده های کابل با هیئت طالبان رو در رو ببینند و تبادل نظر کنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بله، امروز سه‌شنبه است. از 4 تا 5 ساعت خبری پشتو و از 5 تا 6 ساعت خبری دری. 9:13 دقیقه با وقت کابل شد. ارگ میگوید با گذشت نزدیک به 3 هفته از ارسال نامه رئیس جمهور غنی به اسلام آباد، تنها یک پیش شرط از سوی پاکستان پذیرفته شده است. رئیس جمهور غنی در این نامه 8 پیش شرط را به اسلام آباد فرستاده و بر عملی شدن آن برای پاکستان 1 ماه مهلت داده است. یک مقام ریاست جمهوری افغانستان که میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت پاکستان تنها پذیرفته است که گروه طالبان را به حیث دشمن مشترک دو کشور بشناسد. نظیفه محبوبی در مورد از کابل جزئیات میدهد.
اکنون که از فرستادن نامه رئیس جمهور به اسلام آباد 3 هفته می گذرد، انتظار بر این است تا پایان مهلت رئیس جمهور غنی به پاکستان این کشور برای پذیرفته شدن پیش‌شرط‌ها گام بردارد. حال که این مهلت به پایانش نزدیک شده است، یک مقام ریاست جمهوری که نمی‌خواهد از وی نام گرفته شود می‌گوید که به پیش‌شرط‌های اساسی افغانستان در کار گفتگوهای صلح با طالبان و نابودی لانه‌های امن هراس افغانان تا اکنون از سوی این کشور پاسخ داده نشده است. پیش از این سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری گفته است که موقف افغانستان در برابر پاکستان روشن شده و بخشی از خواستهای این کشور از سوی اسلام آباد پذیرفته شده است. با این همه سید علی کاظمی عضو کمیسیون روابط بین الملل میگوید حالا زمان آن است تا حکومت از سیاستهای پیچیده دست بردارد و در برابر پاکستان یک موضع روشن اختیار کند. کاظمی میگوید ایستادگی در برابر پاکستان باید به گونه مشترک باشد و نمایندگان مردم از تصمیم‌های حکومت در برابر این کشور آگاه باشند.
در موردی که مطرح شده بود در اون نامه تا هنوز ما به صورت اوریان ندیدیم که نتایج ملموس داشته باشد، که نهادهای دیگه که در نظام افغانستان شریک است تصمیم مشترک گرفته خواهد شد، باید استراتژی به صورت مشترک وجود داشته باشد. جواب میکنه که با مردم افغانستان رو راست بوده باشه و تمام تصمیم خود با اونا شریک بکنه.
3 هفته پیش رئیس جمهور غنی نامه ای را به اسلام آباد فرستاد و تمامی خواستهای افغانستان را در بخش تامین صلح انجام گفتگوهای صلح با طالبان و نابودی لانه‌های امن حرس افغانان در سرحد میان دو کشور، بیان چالش‌های تجارت و ترانزیت میان دو کشور و امثال اینها را در 8 پیش شرط به این کشور مطرح کرد. اما آیا پاکستان برای انجام این پیش شرط‌های افغانستان لبیک خواهد گفت؟ روح الله امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان، عملکرد به این پیش شرط‌ها را در مهلت تعیین شده سوی اسلام آباد به دیده شک می‌نگرد. او می‌گوید در چنین زمان حساس جهان نیز در کنار افغانستان نخواهد ایستاد و این کشور باید در سیاست‌هایش با پاکستان از دو قد کار گیرد.
آل جامعه جهانی نه پولش داره که بیاد افغانستان و فعالیتی را که در دهه گذشته داشته باشه و نه حوصله‌ش داره. بسیار چانسی برای استفاده از جامعه جهانی به عنوان حرب فشار نداریم، مگر اینکه امتیازاتی ولو اندک برای افغانستان نصیب شود. فقط زیاد موافق نیستم با این التیماتوم و تاریخی که به عنوان ضرب الاجل تعیین می‌شود.
امین همچنان میگوید اگر رئیس جمهور غنی در تلاش این است تا پاکستان به فعالیت تروریستان در خاک افغانستان پایان دهد، باید سیاست‌هایش را در برابر این کشور بازنگری کند. آگاهان امور تبادل پیش‌شرط‌ها میان کابل و اسلام آباد را تنها با ارسال نامه‌ها با نتایج مثبت همراه نمی‌دانند. آنان به این نظرند که این گونه سیاست‌ها نه تنها که پاکستان را به برداشتن بستر تروریست از افغانستان و نمی‌دارد، بلکه گفتگوهای صلح افغانستان را بیشتر به چالش‌ها روبرو می‌سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. نمایندگان کشورهای منطقه با شمول افغانستان در نشستی که به هدف توسعه روابط تجارتی و احیای راه ابریشم جدید در چین برگزار شده شرکت کردند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که قرار است مقام‌های افغان در این نشست خواهان همکاری در بخش ساختن راه‌های ترانزیتی و تقویت زیربناهای افغانستان شوند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با حل اختلاف‌های داخلی کشور و ایجاد فضای اعتماد توجه کشورهای منطقه را جلب کنند و از فرصت‌های فعلی به سود کشور نفع ببرند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان و کشورهای منطقه کمر بستند تا از طریق احیای راه ابریشم جدید داد و ستاد تجاریشان را افزایش دهند. به همین هدف نشست سه روزه با شرکت مقامات بلندپایه برخی کشورهای منطقه به شمول افغانستان به میزبانی چین در آن کشور برگزار شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که چین طرح بزرگ اقتصادی را جهت راه اندازی یک سیستم تجارتی پیشرفته یا احیای راه ابریشم جدید روی دست گرفته است. یونس نگاه، مشاور روابط عامه این اداره، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان کشورهای منطقه به شمول افغانستان عمدتاً روی چگونگی احیای راه ابریشم جدید و ساخت زیربناهای آن صحبت خواهند کرد.
طرح حساب کلان چین است به خاطر راه اندازی یک سیستم تجارتی پیشرفته که بازار آسیای جنوبی و آسیای میانه و منطقه ما شما را برنامه راه ابریشم جدید در بر میگیرد. اتاق تجارت صنایع افغانستان من از چین خواستار همکاری در ایجاد راهها، راه آهن و تقویت زیربناها در افغانستان خواست شدم.
آقای نگاه میگوید این نشست روز یک شنبه آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت. در گذشته راه ابریشم یک راه تجارتی بزرگ بود که معمولا تاجران اموالشان را از همین مسیر با آسیای میانه انتقال میدادند. آگاهان اقتصادی میگویند که این راه از اهمیت اقتصادی خوب برخوردار بوده میتواند افغانستان را به چین، هند، آسیای میانه، ترکیه، آذربایجان و حتی کشورهای اروپایی وصل سازد. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی در سفر اخیرش به چین خواستار برقراری ارتباط مستقیم از راه دهلیز واخان با آن کشور شد. خواستیم در ارتباط جزئیات سفر هیئت افغان به چین و چگونگی بحث‌ها در مورد احیای راه تجارتی ابریشم نظر وزارت‌های خارجه، تجارت و صنایع و فواید عامه را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت‌ها در رابطه به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند. برخی از تحلیلگران امور اقتصادی میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با حل اختلافات داخلیشان و ایجاد فضای اعتماد توجه کشورهای منطقه را جلب نمایند و از فرصت دستیافته به سود کشور استفاده مؤثر نمایند. محمد ابراهیم شمس، یک تن از این تحلیلگران، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کشورهای بیرونی و یعنی پروژه‌های بیرونی باید از خودشان قضاوت بکنند که نیست در داخل امی اراده هم موجود است که اینا با همچه پروژه ها میتوانند که ما را همکاری بکنند و بتوانیم که تقاضای این پروژه ها که از حکومت افغانستان از اونو باید به خوبی برآورده شود.
آقای شمس بدین باور است که ساخت راه ابریشم میتواند افغانستان را به بزرگترین شریک اقتصادی جهان مبدل کند و تاکید میورزد که حکومت افغانستان نیاز به دخیل شدن در یک چنین پروژه بزرگ اقتصادی دارد، اما مشروط بر این که منفعت سهمگیری اش را از ابتدا با کشورهای منطقه روشن سازد.
استادان معترض مکاتب مختلف شهر میگویند تا زمانی که حکومت به خواسته های آنها پاسخ مثبت ندهد به تحسنشان ادامه خواهند داد. آنها در 15مین روز اعتصاب کاریشان بار دیگر تاکید کردند که وزارت معارف با تعهداتش عمل نکرده و برای حل مشکلات آنها اقدام را روی دست نگرفته است. در این حال مسئولان وزارت معارف افغانستان میگویند برخی از مشکلات معلمین را حل کردند، اما رسیدگی به تمامی خواسته های آنها نیاز به زمان بیشتر دارد. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه از تحسن و اعتصاب کاری معلمین شماری از مکاتب در شهر کابل نزدیک به 2 هفته می‌گذرد، اما آنان می‌گویند که وعده‌های مسئولان وزارت معارف در قبال خواسته‌هایشان تا اکنون عملی نشده، از این رو به تحسنشان ادامه دادند. شماره از این معلمین که روز دوشنبه در لیسه حبیبیه کابل دست به تحسن زده ابراز داشتند که گفته های مسئولان وزارت معارف برای آنان قابل قبول نیست. در این حال شماره از مسئولان وزارت معارف در دیدار با این معلمین تعهد کردند که به خواسته های آنان رسیدگی خواهد شد. اما عبدالمنان یک تن از این استادان در صحبت با رادیو آزادی وعده های مقامات وزارت معارف را تکراری می خواند.
به خاطر ازی بر ما قابل قبول نیست، اما خواسته چرخواسته که ما از 15 روز به طرف با خاطر از این ما تحسن کرده بودیم، همون جنبی عملی نپوشیده، به این خاطر قناعت ما اصل نشده. خب ما تا وقتی که یک جواب مقنعی را از مسئولین به دست بیاریم تا وقت ما تحسن خود ادامه میدیم.
شماره از استادان مکاتب مختلف شهر کابل نزدیک به 2 هفته قبل در اعتراض به افزایش ساعات کاری، کمبود معاشات، عدم توزیع نمرات رهایشی، موجودیت سیستم ابقا که به اساس آن استادان نمی توانند در موقف بلند ارتقا کنند، دست به اعتصاب کاری زدند. در این حال وزارت معارف افغانستان می گوید که به دو خواست عمده استادان از جمله کاهش ساعات کاری و از میان برداشتن سیستم ابقای بست رسیدگی شده است. قیس مهرآیین، مشاور وزارت معارف در امور ولایات، در صحبت با رادیو آزاده گفت که رسیدگی به متباقی خواسته های استادان به زمان بیشتر نیاز دارد.
وزارت معارف تحسنه که استادای عزیز ما کرده بودند به خواسته های دینا لبیک گفت، چون میفهمین که خواسته های دینا زمانگیر است. یکی از خواسته هاشون که مسئله کم ساختن ساعت های درسی بود که از 28 ساعت به 20 ساعت برای کسانی که میاد خدمتشون 20 سال میباشه و کسانی کمتر از 20 سال است 26 تا 28 ساعت. و دیگه مسئله ابقای بحثشان بود که خوشبختانه وزارت معارف او هم مرفوع شد که همی خواست اینا را قبول کردن.
آقای مهرآیین همچنان از تمام استادان خواست تا به تحسنشان پایان داده و به ادامه تدریس در مکاتب بپردازند. در این حال بکتاش سیاوش، یک عضو ولسی جرگه، میگوید که حکومت باید به خواسته های معلمین توجه جدی نموده و مکاتب کشور را از این بحران رهایی بخشد. آقای سیاوش میگوید که ادامه اعتصاب کاری استادان مکاتب و بی‌توجهی حکومت در این خصوص دروس معلمین و سیستم معارف کشور فر را به شدت متاثر خواهد ساخت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 9:24 به وقت کابل شد. تا دقایق بعد برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بیسی میتون به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده نشر خواهد شد و مجله فرهنگی را هم تا تا لحظات بعد فراموش نکنین. حالا یک گزارش دیگر. عربستان سعودی به هدف کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر در افغانستان 5 تن مواد غذایی و سایر نیازمندی ها را به حکومت افغانستان سپرد. سفیر عربستان سعودی در کابل در صحبت با رادیو آزادی این کمک ها را بشردوستانه خواند و تاکید ورزید که همکاری های کشورش در آینده نیز ادامه خواهد داشت. مسئولان حکومت افغانستان میگویند که سفرهای اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به عربستان سعودی پر دستاورد بوده و این کشور متحد است تا افغانها را در بخشهای مختلف همکاری کند. الیاس صالح در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
دومین تیاره حامل کمک‌های عربستان سعودی شامل مواد خوراکه و البسه به هدف کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان روز دوشنبه به کابل رسید. مصفر عبدالرحمن العاصب سفیر عربستان سعودی در افغانستان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمک‌های بشری عربستان سعودی است که به مردم افغانستان صورت می‌گیرد. وی افزود مواد کمک شده به مقدار 5 تن بوده و ابراز امیدواری کرد که این کمک به فامیل‌های بی‌وضاحت توزیع گردد. این کمک‌ها از سوی حکومت عربستان سعودی است. این کمک‌های بشری به فامیل‌های نیازمند داده می‌شود. این از سوی حکومت عربستان سعودی رسماً به حکومت افغانستان تسلیم داده می‌شود و عربستان به این نوع همکاری‌ها تأکید می‌کند. آقای عبدالرحمن میگوید حکومت عربستان در آینده نیز مطابق به توان خود با افغانستان کمک میکند. دومین تیاره کمک های عربستان سعودی در حال به افغانستان رسید که در زمستان گذشته نیز این کشور به مقدار 80 تن مواد را به افغانستان کمک کرده بود. مقامات حکومت افغانستان میگویند که این کمک ها از سوی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی به فامیل های مستحق توزیع میگردد. محمد قاسم حلیمی هیئت تعیین شده از سوی رئیس جمهور به خاطر تسلیم گیری کمک های عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت سفرهای اخیر رئیس جمهور به عربستان سعودی سبب آن شده تا حکومت عربستان به نحو همدردی خود را با مردم این کشور ابراز نماید. این 5 تن مواد را که ما رسما تسلیم شدیم، این دومین همکاری حکومت عربستان است که بعد از تشکیل حکومت جدید صورت می‌گیرد و چندین سفر رئیس جمهور به آن کشور سبب شده که حکومت عربستان تشویق شوند و چنین کمک‌ها را انجام بدهند. وی افزود که عربستان سعودی وعده سپرده که در آینده نیز به کمک‌هایش در بخش‌های مختلف با افغانستان ادامه می‌دهد. ظرف چند سال گذشته در کنار کمک‌های رسمی حکومت عربستان سعودی، برخی نهادهای خیریه و مردم آن کشور نیز به بیجا شدگان، سیلاب زدگان و دیگر آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان همواره کمک‌های را انجام داده است. امسال نیز هزارها خانواده افغان به اثر جاری شدن سیلاب‌ها، باران، زلزله و جنگ در نقاط مختلف افغانستان آسیب پذیر شده و حکومت همواره از رساندن کمک به آنان سخن گفته است. اما شماری از آسیب دیدگان حوادث طبیعی در کشور میگویند که تا حال به آنان کمک درست صورت نگرفته و به اندازه لازم از آنان بازجویی نشده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رنگ های زندگی.
رضا موفق هستم از ولایت بامیان.
آیا جای وظیفه چیز دارین؟
شهر کابل محصول بودم، سال قبل فارغ شدم از پنزده علوم اجتماعی، فعلا بیکار هستم، کدام وظیفه خاص ندارم.
مراجعه کردین در فکر کاروبار هستین، جای برتان دیدین که کار بگیرین؟
بله، ده ها بار مراجعه کردیم، پار سال مراجعه گشت، پار سال شرایط کاری با اینچنان مساعد نبودن. دولت مردای افغانستان باید زمینه کار برای جوانا مساعد بسازه که مشکل بیکاری در افغانستان بیداد میکنه. ما یک اداره مراجعه میکنیم، یک بست اعلان میشه، در یک بست در حدود 500 نفر یا 400 نفر در اونجا مراجعه میکنه، فرم پر میکنه، در حالی که شاید بعضی بستا قبلا نفرش تعیین شده باشه. مشکلات کاریابی حاد است، اما واقعا که سخت است یک محصلی که تازه فارغ میشه صاحب کار شد.
اول که ما شما رو میبینیم دیگه از وزارت خانه آمدین، اینجا هم به خاطر کار آمدین یا کدام مشکل دیگه داشتین؟
به خاطر کار آمدین، تازه آمدین فرم پر کنیم.
و میشه که بگوین زیادتر پرابلم مردم مردم اومده میشه به روز که مثلا هر کس زیادتر در وزارت خانه هم که کار میکنن میبینیم تا جایی که اونا از این شکایت میکنن که معاش کم است. شما چطور اگر کار کنین با معاش کم هم قناعت دارین؟
در همچین شرایطی باید با سیستم بسازه. درست است معاش کم است، کسایی که کار میکنند ادارات دولتی شاید کفاف اولادایشان هم عطا نکنند، اما همین شرایط کار مساعد بسازه با مو معاش کم که دسترسی که معاش کم از نبودن بهتر است.
با ذوق شخصیتون میشه بر ما بگوین ذوق شخصیتون میخواستیم بفهمیم در چی است؟
ذوق شخصی زیادتر در خطاطی علاقه دارم.
گاهی خطاطی کارم کردین؟
نه تا به حال کار نکردیم، پیش خود کم کار کردم اما خطاطی تا به حال نرفتیم.
به امید موفقیت تان
تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستین. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی تون بر ما فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبادالله یکی از سربازان اردوی ملی از ولسوالی نوزاد ولایت هلمند نوشته کرده که اگر نیروهای اردوی ملی با سلاح سنگین و اکمالات درست تجهیز نشوند این ولسوالی به دست طالبان میافته. محمد امین مصدق از کابل گفته که ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم قضیه انتخابات شورای ملی را مانند انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز نسازد. عبدالرزاق صاحبزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان گفته که مذاکرات به همراه طالبان فایده ندارد زیرا پاکستان به نام داعش گروه دیگری را به وجود آورده. عارف از لغمان نوشته کرده که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان نرخ‌ها بلند میره. و الهی بخش نظامی یکی از افسران اردوی ملی از ولسوالی مارجع هلمند گفته که از تمام مخالفین مصالح دولت میخواهم که اگر خود را مسلمان میگویند و خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان از جنگ و خشونت دست بکشند. تشکر از این شنونده ها و سپاس از امراهی هر یک شما که تا این لحظات با رادیو آزادی بودید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار از شما اجازه می خواهم تا حدودا نیم ساعت دیگر که برنامه خبری پشتو آغاز خواهد شد. مجله فرهنگی رادیو آزادی حالا آماده نشر است و از شما دعوت می کنم که در این برنامه با ما باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه از مجله آزادی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان آدم، مصاحبه با یک شاعر و نویسنده در بیرون از مرز و اگر فرصت میسر بود موسیقی. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از عفیفه ساکب نیازی.
سه‌شنبه گذشته مرکز مطالعات منطقه‌ای کنفرانس را زیر نام نقش رسانه‌ها در رهبری افکار عامه در کابل برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، در مراسم افتتاح کار این کنفرانس، عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای صحبت نموده گفت: ما باید راهکارهای را بیان نماییم تا رسانه‌ها در حفظ هویت ملی رسالتشان را در نظر گرفته نشراتشان را طور عیار نمایند تا از هان عامه را مغشوش نسازند و نیز هویت ملی ما را خدشه‌دار نکنند. بعدن زردشت شمس، معین اداری مالی و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، صحبت کرد و بیان نمود که رسانه‌های دولتی و غیر دولتی باید بیش از همه منافع ملی را در نظر بگیرند و نباید به نشر برنامه‌ها و مضامین بپردازند که سبب تضعیف نظام شود. در اخیر محفل، محقق حبیب‌الله رفیع جلسه را جمع بندی نموده گفت: رسانه‌ها صرف به خاطر تأمین صلح و آرامش فعالیت کنند و از نیروهای امنیتی کشور، از رسانه‌هایی که ملی می‌اندیشند، از شخصیت‌های ملی تقدیر به عمل آورند. کتاب پژوهشی تحقق تحقیق در شهر مزار شریف تازه از چاپ برآمد. این کتاب مجموعه از 12 مقاله علمی پژوهشی محصلان پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ در گستره چیستی و چگونگی روش تحقیق است. در آغاز این کتاب گردآورنده مرور بر پیشبرد روش تحقیق دارد و در ادامه مقالات پژوهشی درباره این مقوله علمی جا گرفته است. کتاب تحقق تحقیق توسط نوریه ندا، شاعر و پژوهشگر جوان افغانستان، گردآوری و چاپ شده است. بانو ندا به آژانس خبری باختر گفت که از این کتاب به عنوان ممد درسی در مضمون روش تحقیق در پوهنتون بلخ و برخی پوهنتون‌های دیگر در کشور استفاده می شود. کتاب تحقق در تحقیق در 200 صفحه به تیراژ 1000 چاپ شده است. بیش از 3000 جلد کتاب را مؤسسه افغان اید به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان اهدا نمود. همایون شیرزاد مسئول مؤسسه خیریه افغان اید به آژانس باختر گفت 3170 جلد کتاب را به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم به هزینه 600000 افغانی خریداری و به کتابخانه عامه اهدا کردند. شیرعلی قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان با تشکر و سپاسگزاری از مؤسسه خیریه افغان اید گفت کتاب اهدا شده شامل بخش سیاسی، اقتصادی، تاریخی می باشد که به غنامندی این کتابخانه افزوده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
خیلی زیاد شنیده ایم که فلان کس حین شنیدن یک صحبت با آن دقت نمی کند و یا به اصطلاح عوام در آنجا نیست و موضوعات طرح شده به گوش او نرفته و در آن موقع او در یک جهان دیگر تشریف دارد. این مسئله از نظر روانی و از دید آگاهان ارتباط مستقیم به کرکتر و موقف اجتماعی و فامیلی فرد دارد. بدین معنی که فرد از طفلی به همان طرز برخورد با دیگران معتاد بوده و سوی والدین و استادان مکتب و سایر مسئولین آموزشی برای وی تفهیم نشده که باید حین شنیدن سخنان یک بیانیه دهنده و یا آموزگار از همه جوانب بریده تنها به گفتار فرد مخاطب توجه باید داشت. بسا دیده شده شماری از شنونده یک سخنور حین استماع به جای دقت به گفتار و محتوای آن موضوع مصروف تهیه سوال در ذهن خود بوده و به موضوعی که در مقابل او ایراد می شود اصلا توجه ندارد و از همین رو سوالاتی هم که در ختم گفتار مخاطب طرح می نماید خارج از موضوع بوده و به جز پراگندگویی فاقد هدف چیز دیگری نمیتواند باشد. ایده دیگری در همچو محافل تشریف می داشته باشند که به سخنان گوینده از روی شناسایی و ارتباط و قرابت با هم میدن و ذهنیت تنگی در سر دارن آن را از روی تعصب عملی می کنن و مرتکب خطایی می شوند و ارتباط موضوع و علمی بودن آن و به بیانیه فرد دوم که متخصص وارد موضوع و علمی صحبت می کند اهمیتی قائل نمی شوند و همان دوست خود را ترجیح می دهند که این شیوه از نظر حقوقی و اجتماعی مردود است و افراد اجتماع را به نوعی دلسردی و حتی عقده‌مندی می انگیزد که در کلیت باعث غیر علمی شدن مسئله و بالاخره سبب توقف کار و روند انکشاف در جامعه می گردد. انسان واقعی کسی است که دائما دقت عمل داشته و صداقت و واقعی بینی را اساس کار خود قرار دهد و نگذارد که حقوق کسی بنابر روابط پایمال و جامعه مملو از افراد غیر متخصص و نیمه سواد و خودسر شود. هر جایی که دانش و تخصص موجود باشد، کورسوادی و نیمه سوادی را که زاده همچو معاملات در حیات اجتماعی است، در کشور خود یعنی افغانستان خیلی زیاد می‌بینیم که همه با عملی شدن همین فرمول به ما میراث مانده است که نوعی عقب‌گرایی و فاصله گرفتن از انکشاف کنونی محسوب می‌گردد. تا می‌توانید به اطفال که به اصطلاح همان سخن مکرر آینده سازند، باید تفهیم شود که حقیقت گویی، دقت به گفتار و عمل، عدالت، بها دادن به گفتار افراد متخصص و با تجربه و بالاخره اعتماد به نفس فردی سبب رشد کمی و کیفی یک کشور می گردد و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حیات بشری با تمام نزاکت هایی که دارد به دست خود بشر رقم می خورد و این انسان است که در بهبود و بدبود آن سهم بارز دارد. قوانین و عنعنات وضع می کند و پابند ادب و اخلاق می شود و علمیت کسب می کند و خلاصه یک نظام حیاتی را برای خود و آینده های خود به میان می آورد. گفتیم ادب و اخلاق، آن هم به مفهوم انسانیت و به اصطلاح عوام آدمیت که مفهوم کلی دارد و همه بر این متفقن که گویا آدم شدن یعنی منتسب بودن به تربیه و اخلاق و ادب که عواقب آن به نیکویی و صداقت ختم می شود. و ما هستند کسانی هم که این گونه نظام و راهکارهای آن را به قرانی نمی خرند و اصلا تربیه و ادب به معنی اخلاق در نزد آنها ارزش ندارد و احترام به یک دیگر و در مواردی حرمت با والدین را فراموش می کنند و این گونه ها را در عرف شرقانه آدم نبودن عنوان می نمایند. داستانی داریم در زمینه با عنوان آدم که توجه شما را با آن جلب می کنم. در زمانهای خیلی قدیم یکی از پادشاهان در یک فراغت خاطر به وزیر خود گفت: زمانی که من جوان بودم پدرم برایم می گفت تو هیچ آدم نمی شوی. دایما همین جمله را تکرار می نمود. روزها گذشت و حالا من پادشاه شدم. کاش که پدرم اینجا می بود و این دربار مرا می دید و آن گپ خود را پس می گرفت. وزیر برایش گفت: اعلی حضرت، این که کار خوبی است و آرمان پدر شما نیز پوره شده. فضل خداوند است که او حیات است و در قریه خود زندگی می کند. شما با درباریان آنجا سفر کنید و زمانی که شما را با تاج طلایی و نوکران دست به سینه یک جا ببیند، خودش اعتراف خواهد کرد و از این گفته خود پشیمان خواهد شد. چند روز بعد با گفته وزیر، پادشاه با درباریان و وزرای کاردان سوار بر اسب قشنگ با نعل‌های زرین در اطراف وی سپاهیان زیاد و شمار زیادی از مردم با رسوخ راهی همان قریه شد که در آن زاده شده بود. زمانی که کاروانی از درباریان و پادشاه پیشاپیش آنها به مرکز قریه رسیدند، آنجا اتراق کردند و پادشاه سپاهیان خود را به آن طرف قریه که خانه اصلیش بود فرستاد تا پدرش را بیاورند. چند ساعت بعد سپاهیان به امر پادشاه پدرش را که خیلی پیر و ناتوان و ضعیف شده بود، در حالی که دو عسکر از دو بازوی وی گرفته، به حضور پسرش یعنی پادشاه آوردند. پادشاه بدون این که سلام و احوال پرسی کند و پدرش گفت: پدر، تا هنوز در گپ سابق خود ایستاد استی که من آدم نمی شوم؟ ببین، حالا من پادشاه شدم و تاج شاهنشاهی بر سر دارم و تمام بزرگان مملکت در زیر دست من دست بر سینه ایستادن. امروز مالک ملک و چندین شهر بزرگ استم. بگو، حرف بزن. پدرش سر بالا کرد و گفت: من این را برای تو نگفته بودم که تو پادشاه شده نمی توانی و می گفتم که تو آدم نمی شوی، اما تا هنوزم که می بینم تو آدم نشده ای و دلیل این که اگر آدم می شدی به عقب پدر پیر و ضعیف خود عسکر فرستاده و او را با این حال و احوال به حضور خود احضار نمی کردی، بلکه خودت به خانه‌ای که زاده شده بودی می آمدی و با پدر بر جای مانده خود از بالای اسب این گونه سوال و جواب انجام نمی دادی. در این هفته باز از یک شاعر دیر آشنای افغان یادهانی داریم که در بیرون از مرز به یاد زادگاه خود شهر خود و بالاخره دی که در آن چشم باز کرده این زیبایی را دیده است. چهاردهی کابل، جغرافیای کوچک در نقشه پایتخت افغانستان که شاهنشاه ظهیرالدین محمد بابر آن را بهشت روی زمین خوانده بود و الحق که بلا تشبیه بهشت مجازی به نام باغ بابر نیز در آن احداث کرد که تا امروز شهریان کابل از آن لذت میبرند. کلام کوتاه این که من از بانو شهلا لطیفی حرف میزنم که امروز از این بهشت گونه وطن مانند سایر آوارگان کوچیده و در غربت میزید و یاد زادگاه خود با سوز و گداز شعر میسراید. شهلا لطیفی نیز هم مانند شماری از شهروندان افغان تا به ناهنجاری ها را نداشت و به اصطلاح مردم کوچه بدل کرد و به مسافرت تن در داد و کوچید تا باشد از این بیمبالاتی ها دمی بیاساید. چون این نشد، او ندانسته بود درد وطن دردیست هم جانکاه و دردی شیرین که کمتر کسی و جز مردمان با احساس آن را درک نمی کنند و این احساس بعد از جلا شدن از این خاک شهلا را نیز پیچید. از مختصر نوشتاری که بانو لطیفی و همکارم احمد تکل فرستاده دانستم که او خلاف ذوق خود آگاه بخشی از طبابت یعنی فارماسیست بوده، اگرچه او از دوران مکتب ابتدایی ایمنی تا لیسه آریانا با جهانی از آزادگی به شعر و داستان و آموزش زبان علاقه‌مند بود که همین استعداد فطری بعد از اکمال فارمسی نیز او را تنها نگذاشت و دوباره آبی رفته باز آمد به جوی که امروزه می سراید، می نویسد و دکلمه می کند. در بهار سال گذشته اولین مجموعه شعرهای شهلا لطیفی با تقریض استاد حیدری وجودی و نقد و نقود بیژن باران با عنوان پرستوها در کابل به چاپ رسید. گفتنی در مورد این فرهیخته بانو خیلی زیاد است و اما فرصت مجله آزادی کم. قبل از اینکه دکلمه شعر بوی عسل وحشی را از خود ایشان بشنویم، به صحبت همکارم احمد تکل با خانم شهلا لطیفی توجه کنید. با امید تازه ها از ایشان.
موضوع عمده که شما در نوشته هایتان به او میپردازین، مضامین عمده که شعرها و نوشته های شما را احتوا میکنه کدام هستند؟
من اکثرا کوشش میکنم که از جامعه حادثات رو و احساسات زن بودن خود با دقت کلام و با خم و پیچ واژه ها اشعار مختلف بسرایم. اشعار من از محبت به فرزندان، درد و رنج روزگار، حادثات و فاجعه های اطراف دنیا منشا میگیرن.
دوری از افغانستان بستر اصلی که شما در اوجا رشد یافتین و افکار شما در اوجا شکل گرفته، چقدر تبلور یافته یا انعکاس یافته در آثار شما؟
احساساتم در جامعه آزاد بهترش کرد. بخاطر از اینکه هرقدر طبیعت و جامعه و محیط وسیع باشه و آزاد باشه از نگاه فکری و ذکر کردن، به من روز اگر هوشمندی داشته باشی، تفکرت، اندیشه ها به صورت مثبت و آزادانه رشد میکنند که تقریبا عین بهره رو گرفتیم. جامعه آزادی های فکری است، اجتماعی است و همچنان توانه زیر دارم که بهتر مطالعه کنم، بهتر با خود رسیدگی کنم، به استک نویسنده بهتر پژوهش نمایم و بهتر سر و کارم با کتاب مطالعه است و طبعا همش به رشد احساسات و به رشد اندیشه و تکلم تاثیر دارم. اشعار ما اکثرا احساسات صادقانیم است، اصلیت و اصالت شخصیم است، اما باید چون یک زن سرایی.
کدام شاعر شاعر دلخواه شما بوده یا کدام شعر شعر دلخواه شما بوده؟ از کدام فصل تاریخ ادبیات افغانستان؟
گرچه در هر دوره ادبی زنان و مردان نقش ماندگار در ادبیات ایفا کردن، من شخصا به شاعران بزرگ چون استاد خلیل وی خلیلی، استاد واصف باختری و استاد پرتو نادری زیاد علاقه‌مند هستم که اشعارشان بیشتر مطالعه میکنم و از شاعران زن بیشتر جهت فطری ما به طرف خانم فروغ فرازاد است و همیشه بوده. گرچه که شاعران جوان و مبتکر امروز هم مطالعه میکنم، اما گرایش فطری و شوق علاقیم با آن خوبگانه.
شما نثر و داستان هم می نویسین، در این مورد برای ما بگوین چی نوشتین، با چی فکر می نویسین و عمدتاً با کدام مسائل می پردازین؟
داستان های ما نمی توانم که فقط در یک بار بنویسم که درباره زن بودن است یا درباره درد روزگار است. باید از هر چی سرود و از هر چی نوشت. کوشش می کنم که اکثرا درباره موضوعات امروز هم بنویسم، اما شوق فطریم و پیوند فطریم ها زیادتر به گذشته است. از زمان زیستم در کابل، در چهاردهی، تولد و رشدم در اونجا و اکثر داستان هایم از چنان حالات و زمان ریشه گرفتند. مگر در آخر هم نوشته های دارم یا داستان هایی که درباره زندگی امروز زنان و دختران بیشتر فوکس برد.
لطفاً درباره زندگی شخصیتان برای ما بگوین، در کجا زندگی میکنین، چه قسم زندگی میکنین، محیط که شما در او زندگی میکنین با آفرینش های ادبی شما رابطه داره نداره، کمک میکنه یا نمیکنه؟
بله، من تقریبا 23 سال است که در ایالت فلوریدا امریکا با خانواده‌ام زندگی میکنم. محیط اینجا خیلی رول داره. نگاه فکری محیط است که آرام است و خصوصا در همسایگی یا در محیط که ما زندگی میکنیم خیلی جای سکوت است. با تاسف در امریکا انجمن های ادبی اگر باشد هم سخت بندرت است و ما با فرنگیان ارتباط دارم که در کنج کنار امریکا زندگی میکنند و شمول استاد واصف باختری، اما با حوزه مدنی که اینجا یا باید باشد رفت ندارم با تاسف و تاسف بارز برای من بخاطر از اینکه من نیاز دارم که باید در گروپ از نویسندگان قرار داشته باشم، در مجله شرکت کنم، بیاموزم و اما با تاسف نخیر.
اما شما به زبان انگلیسی هم نوشته میکنین، کدام وقت شده که کوشش کرده باشین که آنچه به زبان انگلیسی نوشتین در ایالات متحده به چاپ برسانین و یا با مجامعی که برای زبان و ادبیات انگلیسی در امریکا فعال هستند نوشتایتان را مطرح بسازین یا حداقل بر از اونا نشان بتین اونا را اونا در جریان کارهای شما باشند؟
بله، از ما چندین شعرم قبلا در یک سایت آمریکایی که به نام شاعران آمریکاست نشر شد و خیلی استقبال هم شد، اما سایت است که پیگیرانه با شاعران کمک نمی کنند، فقط نمونی شعر تا ارسال میکنی و نشر میکنند و برای ارسال بعدی شعر و چندین ماره منتظر بمونی که یک دشواری است. و در قسمت چاپ یا نشر کتابم خیلی علاقمند هستم و با یکی از انتشارات اینجا که برام مورسن پابلشنگ است هم صحبت کردم و امیدوار هستم که مجموعه دوم ما به زبان انگلیسی نشر شود و بعد اشعار انگلیسی هم خودم شخصا ترجمه فارسی کردم که امیدوار هستم بعد چاپش بتونم یک خدمت برای جوانان وطن شام، چون اکثرش حالا به انگلیسی بلد هستند و از فارسی مغلق کرده به انگلیسی بهتر میدانند و هضم میبرن، جذب میکنن. به منظور دوست دارم که به انگلیسی هم بسرایم و مجموعه هایی برشان نشر کنم.
کتاب از شما تا حال نشر شده؟
بله، در دو بهار گذشته در کابل اولین مجموعه اشعارم برای پرستوها نشر کرد. مجموعه پرستوها از طرف انتشارات امیری به نشر گردی و تقریبا حاوی سبق تشهیر و اکثر اشعار سپید هستند و خوشبختانه خیلی استقبال کردید. تقریض مجموعه را استاد محترم حیدری وجودی نوشتن و بعد از نشرش مجموعه در 20 صفحه با وسیله دانشمند گرامی ایرانی ما دکتر بیژن باران نقد کردید و 4 مراحل مختلف و 20 صفحه که خیلی قابل افتخار بود. چیز مهمی که باید تذکر بتم در قسمت مجموعه که مجموعه ما مجانی رایگان و دست رقمندان قرار گرفت که هدفم از خواندن مجموعه است و هدفم است که مجموعه آینده و کتاب آینده کم نشد میشه به صورت مجانی به دست رقمندان قرار بگیره که یک هدف شخصی من و تا حالا موفق شدم که قابل افتخار است.
تو را به یاد دارم مثل روزهایی که از دهان تو بوی سیب و عسل وحشی میبارید، چنان به یاد دارم که با تنت در لای عطر اندام من غوطه میخوردی همچو پرنده تشنعی در آب باران. یادت هست که از توت زمینی و انار برایم میگفتی، از شاخه تری نیاز که در میانه باغ و سال آرمیده بود. من ترا چنان به یاد دارم و وقتی شامی شود و حریر سیاه بروی جهان میدمد، آن زمانی است که ترا دیوانوار به یاد می آورم. چون شعای ستارگان خموش در پشت ما و همچون شبهای تابستان گرم خاطرها که جز رویای بیش نبودند.
شنونده های عزیز، با پخش آهنگی از مشعل آرمان مجله آزادی هفته را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
لس بجه